تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 84 سوره بقره آیه 115.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قبل از اینکه وارد بحث قرآنی بشیم و ادامه آیات مورد نظر که این آیه ظاهرا کوتاست، خیلی بحث انگیزه و یه بحث بسیار ظریف و حساس ولایتی رو در بر داره، ارتباط به آیه قبل و اتفاقا بحث هفته قبل ما هم داره که ان شاء الله موفق بشیم امشب بحثش رو جمع کنیم. بنده عرض کردم در جلسه گذشته این مشکلاتی که در طول تاریخ برای ما مسلمین ایجاد شد، ائمه شیعه رو خانه نشین کردن و در صدد شدن که حق رو از میان ببرن، مردم رو آلوده کنن، اینها بلاهایی است که استعمار به سر ما آورد. ایشون فرمودن منظور از استعمار در اذهان مردم ابرقدرت هاست. در صدر اسلام که ابرقدرت ها نبودن، چرا تقیه کردید و سریع نگفتید ابوبکر و عمر، چرا گفتید استعمار؟ اولا از دقت شما ممنونم، متشکرم. بنده اتفاقا از کسانیم که متهمم در این زمینه تقیه نمی کنم، چون بعضی ها به من گفتن شاید در این مسائل کمی تقیه لازم باشه، چرا شما تقیه نمی کنید؟ نه، ما نمی ترسیم، قاطعم گفتیم، در جلسات متعدد اینجا گفتیم، اون چرا که از کانال ابوبکر و عمر و بنی امیه و بنی لباس به سر ما مسلمین اومد مفصل بحث کردیم، که فقط راجع به عایشه‌اش 9 جلسه بحث کردیم که شاهد بودیم. اما بحثی رو که بنده جلسه قبل مطرح کردم، در این قرون اخیر استعمار میخواد چه بکنه، اون چرا که دامن زده ان و بلا برای ما مسلمین ایجاد کردن، استعمار در این عصر چگونه از او سوء استفاده میکنه و به نفعش میشه و از این طریق میخواد ما رو بفریبه. و یا اگر استعمار به معنی عام کلمه در نظر بگیریم، اون بهره کشی و حق بازی که در طول تاریخ بوده است و مطرح بوده. پس این قسمت ظاهرا ابهامی نداشته باشه. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. ولله لام اختصاص، واوم داره عطف میکنه به آیه قبلی که آیه قبلی رو بحث کردیم، آیات قبلش هم دیدیم. برای خداست المشرق و المغرب، شرق و غرب. فاینما تولوا، به هر سو، به هر طرف، هر جا رو کنید شما، فثم وجه الله، پس اونجا وجه خداست. ان الله واسع علیم، به درستی که خداوند گسترش دهنده، گستراننده، وسعت بخشنده، علیم است، آگاه و دانا. خب ظاهر آیه چه می‌فرماید؟ شأن نزول آیه رو مفسرین چی فرمودن؟ و ما با الهام از روایات ائمه خدا علیهم السلام در ارتباط با آیات گذشته از این آیه چه می‌فهمیم؟ ظاهر آیه اینه در آیات قبلی و به خصوص آیه قبلی فرمود که چه کسی ستمکارتر، ظالمتر است از کسانی که مساجد رو خراب کنن، مردم رو از جایگاه‌هایی که میخوان ذکر خدا رو بیان کنن، در محافل و معابدی که یاد خدا رو زنده کنن، اینا رو از اونها بخوان باز بدارن و سعافی خرابه ها سعی دارن اینها رو خراب کنن و این آثار معنوی رو از میان ببرن، که توضیح دادیم جلسه قبل و قبلش که اینها نمیتوانن، خودشون ضایع میشن، خودشون مجبورن در همین اماکن بد خائف وارد بشن و خداوند برای اینها عذاب سختی رو در دنیا و آخرت مقرر کرده. در ارتباط با این آیه میگه ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب کنایه از کل عالمه، یعنی شما معمولاً بخواید بیان کنید همه هستی رو، میگه از شرق بگیر تا غرب. ما هر جای عالم واقع شده باشیم، در هر قسمتی از نیمکره زمین، چه قسمت شمالیش چه جنوبیش، قسمتی که ما رو دربر میگیره از یک سو شرق، از یک سو غرب. وقتی میگیم مشرق و مغرب کنایه است، یعنی کل این عالمی که ما در او قرار داریم. کما این که در تعابیر قرآنی وقتی میفرماید آسمان و زمین، سماوات و ارض، کنایه از کل هستیه. ولله المشرق و المغرب. حالا فرض کنیم یه مسجد هم خراب کردید، حالا فرض کنیم یه معبدی رو هم در یه قسمتی از زمین شما خراب کردید، حالا گیرم در یه گوشه‌ای جای راز و نیاز و محفل و مجلس معنوی رو پاشوندید و از میان بردید، جلسه دینی رو تعطیل کردید و نگذاشتید در یک محفلی مردم از خدا و پیغمبر بگن، آیا خیال میکنید قدرت خدا محو شد؟ آیا واقعا نام خدا از بین رفت؟ آیا واقعا توانستید آثار دینی و معنوی رو از میان ببرید؟ ولله المشرق و المغرب، کل عالم مال خداست، همه هستی در ید قدرت اوست، او مالک واقعی. این لام رو که لله لام اختصاص، در آیات بعدی هم که راجع به ملکیت و مالکیت بحث میکنه، این مطلب و مفسرین فرمودن که یک زمان مالکیت، مالکیت اعتباری است. بنده میگم این ساعت مال من است، یعنی چی؟ یعنی واقعا در کون و هستی و تکوین و خلقت و وجود این من قدرت تصرف و تغییر و تبدل دارم، یا اعتباراً استفاده این به من سپرده شده. فعلا بنا به یک سلسله قراردادها، نظامها، این در سلطه من قرار گرفته. اگر میگید این اتومبیل مال من است، فعلا به جهت اعتباری که اون شعر زیبای در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست، همین معنا رو میرسونه که اگر ما بخوایم دقیق بشیم، مالک واقعی به معنای صاحب اختیار، به معنی محیط، به معنی سیطره‌دار، به معنی در ید قدرت او بودن، به معنی هر جور بخواد در بیاره، این فقط خداست. ما چه کاری؟ ما فعلا بنا شد این مقدار از او استفاده بکنیم. ولله المشرق و المغرب. اگر مالک به معنی واقعی کلمه برای کل هستی بخواید شما در نظر بگیرید، خداست. و اینما تولو فاینما تولو، حالا به هر طرف هم رو کنید، شما فرض کنید این جلسه رو تعطیل کردید یه جلسه دیگه، اون جلسه رو تعطیل کردید یه جای دیگه، این مسجد رو خراب کردید اون مسجد، این امامزاده رو از بین بردید اون امامزاده، یا نه اصلا بنده الان در همین مکان واسم به هر طرف بخوام دست دراز کنم مگه غیر از به سوی حریم الهی است؟ به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت قد رعنا رخ زیبایت، کجا نگاه کنم که تو نباشی؟ به کدوم جهت بنگرم که تو نباشی؟ پس همه چی در ید قدرت اوست. خیال میکنن بعضیا حالا یه مکانی رو خراب کردن، یه مسجدی رو از بین بردن، یه قسمتی مردم رو از میان حق باز داشتن، میتونن حقیقت الهی رو مخفی بکنن. این ظاهر آیه است که اینما تولو فسم وجه ان الله واسع علیم، خدا هم داناست هم گسترش دهنده است، میتونه گسترش بده، میتونه بگسترانه، میتونه وسیع کنه، ولی عالمانه چون علیمه. یه وقت صلاح نمیدونه، یه وقت حکمتش ایجاب نمیکنه، یه وقت امتحان و آزمایشی برای ماها قرار داده، میگه من فعلا در مقام مثال عرض کنم، یک پدری، یک مادری، یک مربی دلسوزی واقعا امکانات بسیاری هم در اختیارش در شؤون مادی و علمی هست، شاگردان یا فرزندانی هم که در اختیار او هستند بخواد این رو در اختیارش قرار بده، خیلی گسترده یا اینکه یک کمی در زیغیش قرار بده؟ چون علیم داناست مصلحت رو در نظر میگیره، میگه دانایی من تجربه من ایجاب میکند الان یک کمی از نظر مادی این بچه رو در فشار قرار بدم، الان این شاگرد رو یه بعضی اسرار مگو رو بهش نگم تا بعد ببینم ظرفیت داره یا نه، استقامت داره یا نه، بریم جلو. خدای جهان قابل قیاس با ما که نیست، واسع علیمه، دانایی است که بر مبنای داناییش وسعت ایجاد میکنه. یه وقت صلاح میتونه اونقدر دستهای مؤمنین و بندگان خدا رو باز میگذاره در اماکن خاص الهی، اونچنان با آزادی با فراغت حق رو مطرح بکنن، هیچ فشاری هم روشون نباشه. یه وقتم سلام میدونه در یک فشاری قرار بده که برخی از بندگان خدا از این زیر زمین به اون زیر زمین پناه ببرن تا شناخته بشن کی اهل حقه، کی وای میسته، کی ثابت قدمه، با هاکزا. این یه معنیه یا یه برداشت ظاهری قرآن. در شأن نزول این آیه هم دو سه تا شأن نزول نقل کردن که هیچ کدوم با هم دیگه منافات هم نداره، اما با توجه به روایات و استنباطی که رو سیاق آیه میشه، یه مطلب خیلی قشنگتری رو میشه از این مطلب ظاهر آیه برداشت کرد که دلم میخواد با اون بپردازیم به اندازه ای که شرایط اجازه میده و من جرأت طرحشم پیدا بکنم انشاءالله. این شأن نزولش رو دقت بفرمایید. فرمودن که راجب قبله، ما چند آیه قبل یادتونه خوندیم وقتی پیغمبر به اذن الله قبله رو تغییر داد، یه عده شروع کردن بهانه کردن، اه چی شد؟ تا حالا به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندن، حالا کعبه شد، این آیه نازل شد، شرق باشه غرب و هر طرف برید خداست. مگه خدا فقط تو بیت المقدسه که شما رو به بیت المقدس نماز بخونید؟ درسته. یا خدا فقط کعبه است؟ اما یک نظام قراردادی است که مسلمان ها متحد به یک سو باستن و حالا کعبه معبدی است، مکانی است که آخرین پیامبر از این سرزمین برخواسته، اونجا رو مسلمان ها نقطه اشتراک تجمع به اون سو قرار بدن، وگرنه چه به شرق بنگرید چه به غرب بنگرید، همه جا به سوی خداست. این یه شأن نزوله. یه شأن نزول دیگری هم نقل کردن، تقریبا همه مفسرین اهل سنت هم نوشتن، شیعه هم نوشته، میگن در یک شب تاریک یا در یک هوای خیلی ابری، عده‌ای از اصحاب پیغمبر از جنگی برمیگشتن، راهنمایی هم همراهشون نبود، قبله رو نتونستن تشخیص بدن، به یه جهتی نماز خوندن، خوابیدن، صبح شد، آفتاب زد، روشن شد، مسیر رو که تشخیص دادن فهمیدن اون جهتی که نماز خوندن قبله نبوده، ظاهرا قبله از جهت دیگه بوده. نگران شدن، آیه نازل شد که شما به هر طرف رو کنید خداست. حالا خیلی هم اینجا ما متجدد نشیم بگیم قرآن گفته به هر طرف رو کنی، حالا من از فردا شب اینور میخوام نماز بخونم، خب اینورم رو به خداست دیگه. بله، همین قرآنی که میگه به هر طرف رو کنی فسم وجه الله، همین گفته شما باید رو به قبله نماز بخونی. یه رازی در او هست. ولی اگر کسی در یه شرایط خاصی قرار گرفت، البته آدابی داره، در یه شرایط گاهی به چهار طرف بخونن، گاهی احتمال قوی رو بگیرن، اونا بحثای فقهیشو من الان کاری ندارم. میگن در شأن نزولش اینا بیان شده، اما هیچ کدوم منافات با هم دیگه نداره، راجع به همه این مسائل باشه. خب اگر این مسائل رو بگیریم، با ظاهر این آیه و آیات قبلش هم ببینیم، یک جهتش اینه که شما توجه داشته باشید، چه به سوی بیت المقدس نماز بخونید به سوی خداست، چه به سوی کعبه بخونید به سوی خداست، ولی فعلا نظام اسلامی ایجاب کرده قبلتون کعبه باشه. یا به بیان دیگه بگیم، شما اگر احیانا یه جایی تردید پیدا کردید، الان قبلتون مثل بعضی وقتا یه وسواس بعضیا نشون میدن به شکلی که باید مثلا یک صدم میلیمتر هم انحراف نباشه، همه فقها ها گفتن اینجور دقت لازم نیست. اگر اینجوری باشه، شما اینجا که واستادید رو به قبله، بخواید یه خطی بکشید برید تا به کعبه، آیا واقعا به دیوار کعبه میرسی؟ یه کمی این طرفتر رد میشه. تو خود مسجد الحرام این دایره وسیعی که قرار گرفته، شما بخواید حتما یه ریسمانی به کعبه ببندید، سرشو بیارید ببینید درست میگه اینجورا نیست. شما وظیفه دارید جهت رو حفظ بکنید. خب این معانی ظاهریش هم هست. معنی دیگر ظاهری که عرض کردم، ولی لا المشرق و المغرب، حالا چهار تا مسجد رو ببندن، چهار تا حسینیه رو خراب کنن، چهار تا حرم رو بیان جسارت بش بکنن، مگه یاد خدا رو میتونن از بین ببرن؟ کل عالم مال اوست، واسع و علیمم اوه، به هر جوری که صلاح بدونه. اینا معانی ظاهری، ما معنای ظاهریش هم قبول داریم اشتباه نشه، ولی یه معنای بالاتر از این معنای ظاهری داره. اون چیه؟ اجازه بدید با توجه به وجه ما این رو بحث کنیم. ولله المشرق و المغرب، کل عالم هستی مال خداست، همه چی در ید قدرت خدا قرار داره. فاینما تولو فسم وجه الله. وجه یعنی چی؟ وجه رو در یک بیان میان میگن که صورت، وجهه، وجه، صورت. خود قرآن هم وجه به معنی صورت به کار برده. فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، وجوه جمع وجهه، صورتونو بشورید، صورتو میگن وجه. خب وجه الله یعنی صورت خدا؟ خدا جسم داره که وجه الله داشته باشه؟ نعوذ بالله. اگر ما میگیم ید الله، خدا دست نداره که، خدا که جسم نیست بگیم ید الله. لذا ید الله رو میگیم تأویل دارد، یعنی قدرت خدا، اون سیطره پروردگار، اون سلطه حضرت حق که تمام جهان در زیر سلطه خدا قرار داره. ید الله فوق ایدی هم یعنی کل هستی در زیر قدرت خداست، در زیر نفوذ حضرت حق. ان الله علی کل شیء قدیر. پس وجه اگر به معنی صورت بگیریم، خب خداوند که صورت نداره. وجه رو به معنی دیگری هم گرفتن، به معنای ذات، به معنای خودش. وجه خودش یعنی ذات خودش. خب اگر اینجوری بگیم اینما تولو فسم وجه الله، یعنی ذات خدا، یعنی هستی خدا. خب تا حدودی این معنا رو میشه گرفت که اگر وجه رو به معنی ذات بگیریم، بگیم به هر طرف شما رو کنید اونجا خالی از ذات خدا نیست، ذات خدا همه جا هست، احاطه داره، اون طرف هم ذات خداست، این طرف هم ذات خداست. بعضی میگن وجه رو صورت که میگن به جهت این که وقتی انسان یا این بشر به عنوان یه موجود برتر در میان موجودات میخواد رو به یک طرف بکنه، معمولا اون جهت هستی چهرشه. رو به این طرف بکن یعنی اعتقاد تو، باور تو، شخصیت تو، نظر تو به این طرف. شما به هر طرف رو کنید وجه خداست، یعنی عنایت خدا، یعنی نظر خدا، یعنی لطف خدا. میگه آقا خدا کند که نظرت از ما بر نگردد. نظر به معنی ظاهری مگه نگاه نیست؟ نظر یعنی نگاه. یارب که شعری هست معمولا می‌نویسد یارب نظر تو بر نگردد. نظر مگه خدا چشم داره که بخواد اینجوری به من نگاه کنه؟ نعوذ بالله. یعنی اون عنایت تو، اون لطف تو، اون مرحمت تو از ما سلب نشه. پس اینجوری اگر میگیم وجه اون فرد، آقا وجهش به کدوم طرفه؟ به کدوم طرف چشم دوخته؟ به کدوم طرف رو کرده؟ این رو میگیم وجه او. وجه پروردگار یعنی نگاه او، یعنی عنایت او. خب این وجه پروردگار به هر طرف نگاه کنی وجه خدا هست. اینو رفت بدید به آیه قبل. اونایی که میخوان مساجد و جایی که محل ذکر خدا و معابد الهی و بر مورد پسند خداست، اینا رو از میان ببرن، اینا رو معفو کنن. اما ولله المشرق و المغرب، همه جا مال اوست، هر جا نگاه کنی عنایت او اونجا رو گرفته، نظرش به اون سو دوخته شده. این وجه رو چی بگیم؟ اجازه بدید من اول شعری از مرحوم آیت الله کمپانی ها شیخ محمد حسین غربی اصفهانی بخونم، بعد به قرآن برگردم که ایشون اشاره به کجا کرده، بعد فرازی از دعای ندبه براتون بخونم، فرازی از روایت، جمع‌بندی کنید که اول به شما بگم وجه خدا یعنی اولیای الهی، یعنی معصومین علیهم السلام، یعنی ائمه اطهار، یعنی اولیاء الله. حالا نگید از کجا در میارید، شما دارید ای با سریشون میچسبونید. ببینید از آیه، از روایت در میاد یا نه. هر چه بخواهند در عالم نور ولایت را محو کنند نمیتوانند. به هر طرف رو کنی وجهه خدا یعنی تجلی نور ولایت اونجا آشکاره، اما بعضیا خفاشن، خودشون خورشید رو نمیبینن. حالا از کجا؟ یک کمی حوصله بفرمایید منم بتونم انشالله بر خودم مسلط باشم که بیان کنم، چون گاهی این بحثا خود منو یه حالی میکنه یادم میره میخوام چی بگم. مرحوم آیت الله کمپانی ها شیخ محمد حسین غربی اصفهانی که کرایان از این مرد ما گفتیم، تو ایوان طلای امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بودیم، یکی از همسفران ما که کرارن قبلا هم مشرف شده بود فرمودن نمیخواید برای آیت الله کمپانی فاتحه بخونیم؟ چرا؟ گفت اینجا قبرشه. از همین در ورودی بزرگی که رو به ذریعه، نه در سمت دست راست که راهرو مانند داره، تو این راهرو مرحوم آیت الله کمپانی دفنه. زیر مناره بزرگ این طرف مرحوم مقدس اردبیلی، مناره بزرگ اون طرف مرحوم علامه هلی، یک چهره هایی در اینجا خوابیدن کالا خود حضرت که حسابشون جداست. مرحوم آیت الله کمپانی در این دیوانشون که مال ایشونه و از بزرگان علمای 60-70 سال قبل، اکثر مراجع اخیر شاگرد این مرحوم بودن که دیوان عربی و فارسی داره که قشنگم شعر میگه، در این ابتدا اشعاری در مدح پیغمبر و ائمه هدا داره. یه قسمتیش از بحثش اینه، موسی کلیم تور او، موسی کلیم تور او، دیدار او، منظور او، عیسی یکی رنجور او، او روح بخش و روح دم. موسی کلیم طور او، دیدار او منظور او. ملک و ملکوت از یه بیت دیگرش، ملک و ملکوت از تو پر نور، ای در تو عیان تجلی طور. یعنی چی؟ کی میگه آیت الله کمپانی؟ ملک و ملکوت از تو پر نور، ای در تو عیان تجلی طور. تجلی طور رو میخوام از قرآن بخونم. تا اینکه ایشون میگه در تو عیان تجلی طور، با این آیه وجه الله مشخص بشه منظور چیه. در اون قصیده معروفی که مرحوم آقای کمپانی در اول این دیوانش داره راجع به پیغمبر اسلام که تا میرسه به اونجا فرموده به شأن دیزت پاک، لولاک لما خلقت الافلاک، میگه ای آینه تجلی ذات، مصباح وجود را تو مشکات، ای ماه جمال نازنینت، نور الارزین و سماوات. تا میرسه به اونجا که این قسمتی که مورد نظر من هست، ای طور تجلی الهی، صد همچو کلیم در تو فانی، ای در تو جمال حق نمودار، زیبنده توست من رعانی. داشته باشید شعر رو. صاحب دیوان شم میگه آن لقایی را که موسی خواست اندر ما سأل، لنترانی آمدش از خالق عز و جل، و از پس چندین حجاب آن نور بیشبه و بدل، چون تجلی کرد بر موسی بن عمران در جبل، پرتوی بود از شعاع نور سلمان شما. آن لقایی را که موسی خواست اندر ما سأل، لن ترانی آمدش از خالق عز و جل، و از پس چندین حجاب آن نور بیشبه و بدل، چون تجلی کرد بر موسی بن عمران در جبل، پرتوی بود از شعاع نور سلمان شما. اینا بافتن تخیلات شاعرانشون گل کرده، به اقتضای اینکه شاعر میخواد کاه رو کوه کنه، کوه رو کاه کنه، این حرفا رو زدن، یا نه با توجه به یک بحث قرآنی و روایی گفتن که من از اون بحث این رو فهمیدم که این به هر طرف رو کنی وجه خداست، یعنی به هر طرف رو کنی نور ولایت هویداست. حالا ببینید چجوریه. در سوره مبارکه اعراف از آیه 142 به بعد، که شما این آیه 142 رو معمولا توی نمازهاتون هم خوندید، در دهه اول ذی‌حجه معمولا توجه بهش داشتید، و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، تا برسید به این آیه بعدی، ولما جاء موسا لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. وقتی موسی به میقاتش رفت، خدا با موسی سخن گفت، حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا خودتو به من نشون بده، ارنی نشون بده، انظر الیک نگاه کنم به سوی تو. قال از طرف پروردگار این جواب آمد، لن ترانی. شما عنایت دارید لن در زبان عربی چیه؟ نفی ابده، هرگز منو نمیبینی. که از اینجا بحث کلامی اختلافی شیعه معتزله با اشاعره مطرح میشود که آیا ما در دنیا خدا رو نمیبینیم یا در آخرت هم نمیبینیم. میگه لنترانی، چه دنیا چه آخرت، خدا جسمی است که دیدنی باشد، قابل رؤیت نیست. لنترانی هرگز نمیبینی، ولکن انظر، اما نگاه کن، الی جبل، با به اون کو. فان استقر مکانه، اگه در جاش موند استقرار پیدا کرد، فسوف ترانی، پس منم خواهی دید. فلما تجلا ربه، پس وقتی که پروردگارش تجلی کرد، جلوه کرد. جلوه و تجلی یعنی چی؟ نشون دادن دیگه. میگه جلوه کرد، خودشو نشون داد، یه تجلی از او صورت گرفت. فلما تجلا ربه للجبل، وقتی پروردگار او بر اون گوه تجلی کرد، جعله دکا و خر موسا سعقا، اون کوه اون چنان به تعبیری از جا کنده شد و به کلی از جای خودش در رفت، و خر موسا سعقا، و موسا بیهوش و از حال رفته در اونجا به حالت تعظیم فرو افتاد. خب این آیه قرآن، عنایت بکنید. بعضی ها میگن حضرت موسی که به خداوند عرض کرد خدایا خودتو به من نشون بده تا ببینم، مگه حضرت موسی نمیدونست خدا قابل دیدن نیست؟ یه عده این جواب رو دادن، جوابم درست، ما هم قبول داریم. میگن که حضرت موسی برای سوال قومش، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد همین حرف رو زده، استدلال کرده، جوابم داده. میگه چون قوم از موسی میخواستن، موسی برای اینکه به قوم بفهمونه، در واقع از زبان قوم داره به خدا میگه خدایا به اینا نشون بده، که این جواب قوم بود. یه برداشت دیگری برخی از مفسرین کردن، اینم حرف قشنگیه، میگن حضرت موسی فقط ناقل نبود. این که میگه خدایا خودتو به من نشون بده، موسی میدونه خدا خودشو نشون نمیده، یعنی تجلی تامت رو ببینم. تجلی تام خدا چیه؟ همونطوری که ما یدالله رو چی میگیم؟ نمیگیم خدا یدالله، قرآن گفته، اما نمیگیم امیرالمؤمنین یدالله هست. چرا میگیم علی یداللهه؟ مگر یدالله فوق ایدیهم راجب خدا تو قرآن گفته نشده؟ یعنی مظهر قدرت خدا، تجلی قدرت خدا، جلوگری عظمت خدا در این عالم به وسیله امیرالمؤمنین علیه السلام که علی یدالله، عین الله، لسان الله، وجه الله، یعنی اون عنایت و نظر پروردگار، که این نظر خدا اگر برگردد همه بی خود و بیچارن، و اگر این نظر خدا شامل شود همه برخوردار و خوشبختن. میگه اگر ایادی دستن در کار شود که آثار الهی رو در این عالم معف کند، ولله المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم در ید قدرت خداست، مظهر قدرت خدا ولی الله هست، و اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف نگاه کنی احاطه ولی الله که وجهه پروردگاره داره به همه جا پخش میشه. حالا از روایت براتون میخونم، باز از آیه استنباط میکنم. پس اگر شما اون شعر مرحوم آیت الله کمپانی رو میبینید، میگه موسی یک کلیم، تور او تویی، منظور دیدارش تویی، یعنی بی خود مرحوم آی کمپانی به عنوان یک شاعر خیالاتی نمیخواد این حرف رو بزنه. موسی یک کلیم، تور او، دیدار او، منظور او، عیسی یکی رنجور او، او روح بخش و روح دم، ملک و ملکوت از تو پر نور، ای در تو عیان تجلی تور. اون تجلی که در اونجا شده از کانال تو شده. حالا روایت داره که میخونم، میگه این وجه الله که تجلی پیدا کرد، این وجه الله ما هستیم. شما در سوره الرحمن آیه 27 و 26 میخوانید، کل من علیها فان و یبقا وجه رب کزل جلال و الاکرام. وجه رب با خود رب، مثل ید الله، ید الله قدرت خدا، خود خدا که نیست، مظهر قدرت خدا امیر المؤمنینه. همین جوری که روایات و بقیه، این اهل سنت هم گفته، عین الله، اذن الله، لسان الله، ید الله، همینطور راجب وجه الله، کل من علیها فان، هر چه در این عالم است، همه فانی هن، همه محو میشون، اما وجه رب باقی است، یعنی ولایت. هر چه بخوان در عالم از بین ببرن، به یمن اراده و مشیت پروردگار باقی میشه. شما در دعای ندبه میخونید اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. این اینه وجه الله یعنی چی؟ این اینه وجه الله، مگه نمیگید اینه الحسن و الحسین، اینه ابناء الحسین، بعد اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، کجاست اون وجه خدا؟ هم بقیت الله است، چون یبغا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، لذا بقیت الله است، باقی به بقای الهی است، وجه الهی، و لذا داره تا ولی الله به اذن الله آفریده نشود عالم آفریده نمیشه، و اگر ولی الله از عالم برده شود لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، ولله المشرق والمغرب و اینما تولو فسمه وجه الله. به هر طرف نگاه کنید وجهه از بین بردن، حالا قبرستان بقی رو خراب کردن، وجهه الهی از بین رفت. عراق رو بحثی که جلسه قبل با شما داشتیم، نه تنها در این 20 سال اخیر، این 20 سال اخیر که به یک صورت جلسه قبل بحث رو خدمتون عرض کردم، هر چه خواستن کردن و کوبیدن چی شد؟ شما در همین عراق با تمام این نقشه هایی که در طول تاریخ کشیده شد، به صورتی که در سرزمین عراق کسی جرأت نکنه بگه علی، شما الان خود امیرالمؤمنین که شأنش عجله، خود سید الشهدا که شأنش عجله، خود ائمه کاظمین و سامرا که شأنش عجله، میثم تمار بارگاهش میدرخشه، کمیل بارگاهش میدرخشه، هانی ابن عروه بارگاهش میدرخشه. آیا اینا تجلی از تجلی وجه الله نیستن؟ یعنی به هر نسبتی که به انوار مقدسه صاحبان نور الهی نزدیک شدن نور کسب کردن، به اقتضای اون کسب نور دارن نورشون هم به دیگران میرسونن، لذا وجعه نورانی الهی باقی است. اینجا مرحوم آیت الله کمپانی به نور پیغمبر و ائمه که کلهم نورون واحد اشاره کرده، در دیوان شمع جمع یه جور دیگه گفته، آن لقایی را که موسی خواست اندر ما سأل، اون سؤالی که موسی داشت، خدایا خودت نشون بده، لن ترانی آمدش از خالق عز و جل و از پس چندین حجاب آن نور بیشبه و بدل، چون تجلی کرد بر موسی ابن عمران در جمل، پرتوی بود از شعاع نور سلمان شما. این پرتوی از شعاع نور سلمان شما چرا گفته؟ آیا ایشون هم خواسته رو مبنای احساسات بگه؟ این تفسیر نور الصقلی، آشنا هستید که تفسیر رباییه، جلد دوم صفحه 64 و صفحه 65، چندین روایت در ذیل همین آیه شریفه رب ارنی انظر الیک بیان میکنه، که یکی از این روایتش رو در صفحه 64 که از صفحه 63 از کتاب بصائر و درجات نقل میکنه. دوستان اهل مطالعه میدونن کتاب بصائر و درجات کتاب عجیبی است، کتاب مورد توجه بزرگانه. حدثنی فلان ان فلان ان فلان الى ابی عبدالله علیه السلام تا به امام صادق میرسه، ان الکروبین قوم من شیعتنا. امام صادق علیه السلام فرمودن کروبین، کروبین کی هستن؟ موجودات برتر از این عالم ظاهری ملکی، موجودات عالم برتر و بالا که یه شعاعی از اونها به این عالم تجلی میکنه، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. ان الکروبین قوم من شیعتنا، کروبین یه دسته از شیعان ما هستن، من الخلق الاول، اول ما خلق الله نوری، کی گفت؟ پیغمبر. کروبین اون شیعیان خالص و برجسته ما کیشون میگه نور سلمان، سلمان ها و یک قومی از شیعیان ما که در اون سطح هستن خلق اولن، جعلهم الله قرار داده از خداوند اینها را خلق العرش، خلقت عالم برتر عرشی، لو قسم نور واحد منهم، اگر تقسیم کند خداوند نور یکی از این کروبین را، لو قسم نور واحد منهم الا اهل الارض لکفاهم، نور یکی از اینها رو خدا تقسیم کنه برای زمینیان، برای همه زمینیان کافیه. آیا این اگر میگه پرتوی بود از شعاع نور سلمان شما، با این روایات جور در میاد یا نه؟ روایات داره میگه، یعنی بر مبنای اون رتبه هستی و اون درجه و موقعیتی که از نظر مقام معنوی اینها کسب کردن، اینها وجهه الهی هستند که رأس وجهه الهی معصومینن و پایین تر از معصومین به هر درجه ای که به معصومین مرتبط شدن، سلمانه، ابوذره، مقداده، کمیله، میسمه، جابره، حبیب ابن مظاهره، به اون درجه ای که نزدیک شده وجهه شده. از این سفر که برگشتم، حالات بزرگانی که غیر از ائمه معصومین حسابشون جدا، فکر منو دوباره مشغول کرد. مثلا یه حبیب ابن مظاهر چی کار کرده که باید یه ذریح جدا جلو حرم ابی عبدالله داشته باشه، آدم وارد میشه سلام به حبیب بگه، بر میگرده سلام بگه، یه رازی باید داشته باشه. کمیل چی کار کرده؟ الان که شما وارد حرم کمیل میشید، والله که صیغه قسمه، فکر نکنید میخوام اینو که بگم فضیلتی برای خودم بگم، والله که صیغه قسمه میگم این نیست، هر کورباطنی میشنوه و میبینه که داره حرم کمیل داد میزنه، های مردم بیاید از من کسب مقام کنید، کمیل مگه شوخیه؟ این حرم داره داد میزنه، حرم میسم تمار داره داد میزنه، نور رو نمیبینید؟ همه جا رو روشن کردن. اینو هر کورباطن متوجه میشه. شرحال اینا رو دوباره این شبا شروع کردم به خوندن، یه بار دیگه نگاه کنم. وقتی حبیب ابن مظاهر رو این هفته گذشته تاریخش رو خوندم دوباره از روی منابع، عجب شخصیت های اینا، این اعتقاد باور کردن، این اعتقاد رو داره، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن، زمان امام حسین، حبیب ابن مظاهر اصحاب همه اینا بوده، اعتقادش اینه که تمام اینها مظهر تام نور حق در عالمن و اگه نور میخوایم باید با اینها باشیم. در جریان حضرت مسلم حبیب رو زندانی کرده بودن، وقتی حبیب از زندان آزاد شد حضرت مسلم رو شهید کردن، هانی رو هم شهید کردن. نامه ابی عبدالله رسید که من به کربلا رسیدم. احساس کرد حبیب ابن مظاهر، پیرمرد نزدیک 90 سال، من باید خودم رو به ابی عبدالله برسونم. نور دلش رو روشن کرده، چیکار میکنه؟ انقدر جو خفقان داره، از همسرش تقیه کرد، برای اینکه نکنه همسرش یه وقت خدایی نکرده تحت تأثیر دیگران قرار گرفته باشه چیزی بگه، گفت ما که حالا نمیتونیم به کربلا بریم، شرایط که اجازه نمیده. همسرش برگشت گفت خجالت نمیکشی از فاطمه زهرا؟ حسین پسر فاطمه محاصره شده باشه، وقتی همسرش اینه میگه همسرشو دعا کرد. گفت مطمئن باش، من اول از تو ترسیدم که نکنه جو اینقدر خطرناک باشه. همسر به گریه گفت یعنی منو اینقدر ضعیف میپنداشتی؟ من خودم امکانات حرکت تو رو فراهم میکنم، ولی فردای قیامت از من شفاعت کنی، من نمیتونم بیام. غلامش رو صدا زد، به غلامش گفت که غلام، این اسب من، این شمشیر من، یواشکی از بیرون به بهانه این که میخوای بری تو مزرعه من، شمشیر رو مخفی کن، سوار اسب من بشو، برو تو مزرعه بیرون کوفه منتظر باش، من میام به تو ملحق میشم که از اونجا از تو بگیرم برم کربلا تو برگردی. اینا رو داد به غلام، از یه گوشه ای رفت، خودش اومد از تو بازار کوفه رد شد، دید بازار آهنگرا سر و صداست، اومد نزدیک، دید شمشیرا رو دارن صیقلی میدن. برای چی؟ برای رفتن کربلا، برای کشتن پسر پیغمبر. واستاد یه نگاهی کرد، شروع کرد زار زار به گریه کردن، گو ای مردم پست و بی وفا، شمشیرا رو برای کی دارید صیقل میدید؟ این چند روزه دنیا اینجور شما رو دید. از یه گوشه مسلم ابن اوسجه داره میاد، یواشکی در گوش مسلم گفت مسلم من دارم میرم خدمت امام حسین، نمیای؟ گفت چرا، منم میام. با هم قرار گذاشتن از یه گوشه بیرون کوفه. غلام دید حبیب ابن مظاهر دیر کرد، همینجور تو مزرعه مشغول بود. یه وقت حبیب از پشت نخلی درختی داشت میومد، دید غلام داره با شمشیر حرف میزنه. میگه شمشیر اگه حبیب نیومد نگران نباش، من خودم میام کربلا. پسر پیغمبر، من غلامم بپذیر، من همکاری میکنم. حبیب وقتی این حالت زمزمه یا عاشقانه غلام رو شنید گریش گرفت. از گریش غلام متوجه شد حبیب اومده، شمشیر رو بهش تحویل داد، اسب رو تحویل داد، گفت غلام تو رو در راه خدا آزاد کردم، برو، من رفتم. عنان اسب رو گرفت، گفت خدا نمیذارم، باید منم ببری. تو میخوای بری به این فیض نائل بشی، منو محروم کنی؟ من یه عمری با تو بودم، حالا اگه میخوای تو هم بیا. یکی از شهدای کربلا این غلامه. داره وقتی که حبیب ابن مظاهر وارد شد، همهمه‌ای در کربلا ایجاد شد. به امام حسین گفتن آقا حبیب آمد. دو سه روز قبلش ابی عبدالله 12 تا پرچم به نشانه این بروج 12 گانه که یک رازی داره در مکتب ما، 12 پرچم خاص رو برای علمداران خاصش معین کرد. 11 تا علمدار معین شد، یکی مون. گفتن یا ابن رسول الله این یکی مالکیه؟ گفت صبر کنید میرسه. همه منتظر بودن تا وقتی خبر رسید حبیب رسید. حضرت فرمود اون یکی هم اومد، اون یکی رو بدید به حبیب. زینب کبرا تو خیمه دید همهمه شده، گفت همهمه چه خبره؟ گفتن حبیب ابن مظاهر اومده. حضرت ابوالفضل علیه السلام رو صدا زد، فرمود برو به حبیب بگو دختر علی سلامت میرسونه و دعات میکنه. وقتی ابوالفضل علیه السلام اومد به استقبال حبیب، پیام زینب کبری رو به حبیب رسون، داره حبیب به سجده افتاد روی زمین از شوق، بعد شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت خدایا من کیم که دختر کبری علی به من سلام برسونه؟ این معرفته، این اتصال با اولیای الهیه، این متصل به انوار مقدسه وجه الله در این عالم. و لذا مگر وجه خدا رو میشه محو کرد؟ منتابی کوردل، کورباطن، خفاشان، بیچاره هایی که خودشون از این انوار مقدسه دور نگه داشتن، خودشون محروم شدن. حالا شاهد دیگری هم که مقداری باز وقت اجازه میده در این زمینه من عرض بکنم، شما در سوره مبارکه رعد از آیه 19 20 21 22 من یه قسمتیشو میخونم، بعد روایتی در این زمینه میخونم. ببینید این برداشت و ارتباط با اون بحثی که بنده ادعا کردم قابل پذیرش هست یا نیست. و اگر وجه الله به این معنی انوار مقدسه معصومین و اولیای الهی هستن، خودمون از اینا دور نگه نداریم. همه جا وجه الله می درخشه. ما اگر دور نگه داشتیم بلا تشبیه مثل خورشیدی که خدا قرار داده عالم رو خورشید روشن میکنه، ما اگر بخوایم رشد گل و گیاه رو در اثر خورشید داشته باشیم باید در معرض خورشید قرار بدیم. اگه از دسترس خورشید دور کردید خشک میشه، اگه از معرض خورشید دور نگه داشتید او از بین میره، خورشید که ضرر نمیکنه. اگر از انوار جلای اولیای الهی و وجه الهی دور موندیم ما کورباطن شدیم. سوره رعد آیه 19 20 21 22 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. آیه رو بد دقت بفرمایید. آیا آنانی که میدانن اون چرا که به تو از طرف پروردگارت نازل شده حق است مثل کسانی هن که کورن؟ اینا یه جورن. یکی میدونه خدا چی به تو داده، یکی اصلا اینو نمیدونه و نمیفهمه، اینا یکسانن. انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان عقل، اندیشه، اولو الالباب، اینا تذکر میپذیرن، اینا بیدار میشن. حالا اینا کیا هستن؟ اینایی که اولو الالبابن. الذین، آیه بعدش، یوفون به عهد الله، اینا به عهد خدا چی میکنن؟ وفا میکنن. ولا ینقضون المیثاق، به عهد خدایی وفا میکنن، میثاق رو نمیشکنن. عهد خدایی رو وفا میکنن. عهد یعنی چی؟ میثاق یعنی چی؟ سوره بقره قبلا خوندیم، یاداوری میکنم این آیه رو، نوارشم موجوده، کسی دلش خواست بررسی کنه به اون نوار مراجعه کنه. استدلال کردم در ذیل آیه شریفه 27 سوره بقره، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ای یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. الذین ینقضون عهد الله، اونجا ثابت کردیم با شواهد قرآنی و روایی از شیعه و سنی که این عهد خدا یعنی امامت. وقتی که وعز ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس اماما قال من ذریتی قال لا ینالو عهدی. عهد یعنی امامت. از توقیع مبارک امام زمان خوندم، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع، تا اونجا چی؟ بالعهد، اون عهدی که بسته بودن. عهد در اینجا یعنی امامت، یعنی ولایت الهی. الذین ینقضون عهد الله، کسانی که نقض عهد کردن، بنا بود با امامان پیمان ببندن، نبستن. من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، مأمور بودن متصل به اینا بشن، اما چیکار کردن؟ قطع رابطه کردن. اینجا میگه الذین یوفون به عهد الله، این اولو الالباب کسانی هن که به عهد خدا وفا میکنن، یعنی امامان رو قائلن. ولا ینقضون المیثاق، میثاق الهی رو نقض نمیکنن. آیه بعدی والذین یصلون ما امر الله، اینا کسانی هستن اون چرا که ما امر الله به ایوسل، والذین یصلون متصل میشن، ارتباط پیدا میکنن، دست از اینا بر نمیدارن، اونایی که خدا گفته به اینها متصل بشید. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، از خداشون میترسن، برای فردای قیامت در حسابرسی ها نگرانن. و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم به، و الذین صبروا، اینایی که متصلن خسته نمیشن، چنگ میزنن به اولیای الهی، هیچ خستم نمیشن، از خدا میترسن، صبرو استقامت دارن، ابتغاء وجه ربهم، برای اینکه وجه رب گیرشون بیاد. آیا اتصال به ائمه، برخورداری از مکتب اولیا، همونی که کمیل گیرش اومد، میسم گیرش اومد، ای خدا تو رو به مظلومیت کمیل، تو رو به حقیقت میسم، تو رو به معنویت حبیب ابن مظاهر، تو رو به عشق شهدای کربلا، تو رو به معتقدین مکتب علی و آل علی، قسمت میدهیم به ما بچشون. چشیدنش یه چیز دیگه است، نمیگم بفهمون فقط، نه ما قانع نیستیم، خدا به ما بچشون، لمس کنیم، به خدا قسم اگه به ما بچشونن، یک شیرینی، یک لذت، یک سوز و گداز، یک وابستگی، یک دلبستگی، یک سر دادگی ایجاد میکنه که دیگه اصلا انسان به هر چی غیر اونه میخنده. چون وقتی اگر بنده یه ذره لذت علم رو چشیده باشم، حاضرم شب تا صبح بیدار بخوابم مجهول برای من معلوم بشه، اگر یه مقدار لذت علم رو فهمیده باشم، حاضرم چقدر از امکانات زندگیم بزنم، کتاب تهیه کنم، استاد پیدا کنم بفهمم، اون وقت کسی که ابتغاء وجه ربهم رو فهمید، این براش چی میشه؟ حالا اجازه بدید از روایت امام راجع به این آیاتی که خوندم، خود آیه صریحه، اما روایت امام چی میگه؟ همین تفسیر نور الثقلین، همین جلد دو صفحه 493 و صفحه 495، دو تا روایت میخونم، جنبندی میکنم، امشب دیگه خستتون نکرده باشم. در صفحه 493 جلد 2 تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 493 حدیث شماره 80 نقل میکنه ان ابی الحسن علیه السلام قال. ابی الحسن علیه السلام در ذیل همین آیه الذین یوفون به عهد الله، عهد خدایی رو نمیشکنن تا اونجایی که ابتغاء وجه رب، برای اینکه ابتغاء وجه رب دارن میخوان وجه رب گیرشون بیاد، فرمود ان رحم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج، خاندان پیغمبر آل رسول معلقتون بالعرش. امام ابوالحسن علیه السلام میفرماید اینا بر عرش نظارگر شما خلقن. تقول، اینجوری میگن، اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی. اینا میگن خدا کسانی که به ما متصل شدن تو اونا رو بپذیر، متصل به اونها بشو، وصل کن، متصل کن. چیو با خدا تو متصل شو، خدا که جسم نیست، یعنی عنایت تو بینا بده، رحمت تو بینا بده، خیر تو بینا بده، برکت تو بینا بده، اینها را وجهه الهی بهشون ببخش به اندازه ظرفیت خودشون. وقت من قطعنی، کسانی که از ما میبرن خدا تو از اینا ببر، بینا نده، اینا رو محروم کن. وحیه تجری فی کل رحم و نزلت هذه الآیه فی آل، اینجا اسم حضرت داره، من میگم رسول، و ما آهدهم علی و ما اخذ علیهم من المیثاق فی الذر من ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه علیهم السلام بعده، و هو قول الذین یوفون بعهد الله ولا ينقضون المیثاق. سری خود امام علیه السلام میگه، میگه اینا بر عرش الهی نظارگرن و دعا میکنن و این میثاق پیمان عالم زر نسبت به ولی الله، که اگر استدلال عقلی و فلسفی لازم داشته باشه راجع به این مطلب که چگونه خدا وجهه خودش رو در نور اولیا قرار داده، بحث مفصلی است. حدیث شماره 90 در همین باب صفحه 495، سؤال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام سؤال شد، ان قول الله عز و جل راجع به این آیه شریفه، الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اونایی که متصل میشن به اون چه که خدا گفته متصل بشید، فقال هو صلت الامام فی کل سنه به ما قل او اکثر، در هر سال تجدید بیعت و دیدار با امام بکنه، چه کم چه زیاد. یعنی چی؟ در هر سال، فی کل سنه، یه وقت راجب زیارت، یعنی انسان لااقل میتونه سالی یه بار به زیارتشون بره، از دور زیارتشون بکنه. اما امام زنده را، این که شما دعای عهد در صبحا میخونید، تجدید عهد، یعنی هی به زبان بیارید شما مضمون دعای عهد و که یه وقت انشالله میخوایم روش بحث بکنیم. یبن رسول الله، حجت ابن الحسن، امام به حق، ولی الله، ناظر بر خلق، عین الله و وجه اللهی که همه اولیا توجهشون به طرف تو دوخته شده، من دارم با شما عهد میبندم، من سر عهدم هستم، من معتقد به شمام، من منتظر دولت شمام. نگفت به من نگو میگم، وگرنه یک کمی بعیده، یکی از دوستان ما که توفیقی داشت، حال خوشی داره، منم به صداقتش ایمان دارم، گفت تو مسجد سهله زیارت آل یاسین رو میخوندم و زار میزدم و عشق میریختم. واقعا منتظره، آدم این رو حس میکنه که او منتظره، عشق میریخت و ناله میزد. گفتم بگو چه دیدی؟ گفت دستی به شانم زده شد. گفت راست میگی، راست میگی منتظری، اما خیلی از اینایی که گریه میکنن دروغ میگن. همین دیگه، بیشتر چیزی برام عالی. از حال رفتم، به حال اومدم، دیدم بله سر و صدا خیلیه. اما این معنایی که واقعا ببینید، اعتقاد به مقام ولایت اولیای الهی، نه مسئله حالا جانشین پیغمبر بودن، امام بودن، بعد از پیغمبر بود، اینا مطلب خیلی بالاتر از این حرف هاست. این یه گوششه. حالا بعد از پیغمبر راشون ندادن، خانه نشینشون کردن، زندانشون کردن و امام عصر علیه السلام رو قرنهاست در زندان غیبت نگه داشتن. اما اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف نگاه کنی عنایت امام زمان علیه السلام از چپ و راست داره شامل میشه. اما این خورشیدی که داره نور میده، من گلدون گل خونم رو بردم تو پستو، این نور خورشید بهش نمیرسه، هی داره زرد میشه، هی داره زرد میشه. این گلدان قلبم رو، این جانم رو، این وجودم رو از شعاع نورانی ولایت امام عصر و وجه اللهی کنار نگه داشتم. ان الله واسع علیم، خدا وسعت دهنده است، اما علیم به کی بده؟ یکی میخواد، واقعا میخواد، مثل حبیب ابن مظاهره، مثل کمیله، مثل میسمه، مثل جابر جعفیه، مثل مالک اشتره، مثل اویس قرنیه، میدن بهش. یکی هم خدا آقا میگه دروغ میگن. لذا اونایی که این شعاع رو یافته بودن در اوجش، نسبت به شعاع نورانی ابی عبدالله علیه السلام، یکی وجود مقدس قمر بنی هاشم، یکی زینب کبراست. 40 پیش رومونه دیگه. حالا اگه 40 بخوایم بگیم، بعد از زینب کبرا بگیم. پارسال گفتم خدمتون طبق نقلی که شده، حالا 40 اول بعید نیست که اهل البیت به کربلا رسیده باشن، به جهت اینکه وقتی 11 اهل البیت رو حرکت دادن برای کوفه، از کربلا به کوفه که نزدیک 80 کیلومتره، در کوفه هم 8-9 روز اینا رو زندانی کردن تا خبر از شام بیاد که چیکار کنیم. حرکت که دادن از شام، همه نوشتن روز اول سفر اهل البیت وارد شام شده، روز اول ماه سفر. خب اگر ما 11 حرکت کردن، 12 هم بگیریم که وارد کوفه شده باشن، 8-9 روز هم زندان طول کشیده باشه، 20 روز، 21 هم حرکت کرده باشن، ما هم 30 روزه بگیریم، اول سفر که ما وارد شام شدن، میشه 10 روز دیگه. از کوفه به شام 10 روز. اگر بخواد از شام برگرده به کربلا، با توجه به این که در بردن عمدن از شهرها و آبادیا عبور میدادن معطل کنن، جمعیت بیان شهر آذین ببندن، اینا رو توهین کنن، تحقیر کنن، با معطلی میبردن 10 روز شده. حالا اگه برگشت از میانبر خواسته باشن بیان کربلا، یه هفته امکانش هست، 8-9 روز امکانش هست، حد اکثر 10 روز. خب اینا اگر روز اول سفر در شام بودن، مدت بحث و صحبت و خطبه و اینا 10 روزم طول کشیده، 10 هم برگردون داشتن، 20 امکان رسیدن به کربلا هست، استبعادی نداره. از نظر تاریخی بعضی ها این رو گفتن، بعضی ها میگن نه، 40 دوم بوده. 40 دوم نه یعنی سال بعد، یعنی 40 روز دوم. اینا یه مدتی طول کشید فلان. حالا به هر حال 40 اول یا دوم، اونی که داره اینه، وقتی خبر رسید و جناب جابر، این عجیب آقا، یکی از همینایی که نور رو کسب کرده، جابره، زمان پیغمبر بوده، تو جنگای پیغمبر بوده، تو جنگای امیرالمؤمنین بوده با امام حسن، حالا دیگه نابینا در اثر کهولت و پیری چشمش خوب نمیبینه، نمیتونه کربلا کار کنه، ولی اومده یه جوری امر به معروف بکنه. چیکار کرد؟ اومد کوفه، به عطیه گفت عطیه کمکم کن بریم کربلا. اومد کربلا، گفت اول منو ببر فرات. اومد تو آب فرات غسل کرد. وقتی از فرات در اومد، میگه دیدم محرم شد، این حاجی ها یه حوله به کمرش بست، یه پارچم رو شونش انداخت. جابر اصحاب پیغمبر، شخصیت برجسته است، میدونم میدونه که اینجا مکه نیست، اینجا صحبت عمره و حج نیست، اما هیچی نگفتم. دیدم از کوفه که با او می اومدم، این پیرمرد میدوید، عاشق، هیچی نمیفهمه دیگه، ولی وقتی تو فرات غسل کرد، محرم شد، گاما رو یواشکی یواشکی برداشت. گفتم جابر چی شد یواش را میای؟ گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم، فرمود کسی که در فرات غسل کنه، با معرفت به قصد زیارت ابی عبدالله گام برداره، هر گامی که برمیداره خدا اجر هزار حج و عمره بهش میده. میخوام گامام کوچیکتر باشه. منم همراهش آروم آروم اومدیم تا به نزدیکی قبر ابی عبدالله که رسیدیم، دیدیم این جابر چون پیرمردی است، از بچگی تو خونه پیغمبر و امیرالمؤمنین بود، امام حسن و امام حسین کوچیک بودن، اینا رو کول میکرد، اینا رو میگردون، بغل میکرد. امام حسن و امام حسین به جابر میگفتن عمو جابر، یعنی اینجوری تو خانواده امیرالمؤمنین جا افتاده. حالا رسید، تا چند قدمی قبر ابی عبدالله رسید، عطیه میگه گفت به خدا بوی حسین به مشامم. تو آداب زیارت ابی عبدالله داره، خدا قسمتتون کنه مشرف شدی تو حرم حضرت، داره که اگه میخوای به زیارت ابی عبدالله بری سه بار بلند بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، حبیبی یا حسین. میگه جابر وقتی بوی ابی عبدالله به مشامش رسید، عطیه میگه دیگه من چیزی نتونستم بگم، دیدم خودشو انداخ رو قبر، سه بار بلند گفت حبیبی یا حسین. از حال رفت، وقتی به هوش اومد گفت آقا جون من همون ابو جابر شما هستم. آیا این همه راه رو اومدم اینجا جواب سلام منو نمیخوای بدی؟ اما خودش بعد گفت چگونه جواب سلامم رو بدید که بین سر و بدن جدایی انداخته. یه وقت عطیه میگه گفتم جابر سر و صدایی میاد، هم همه ایه، مثل اینکه گروهی دارن میان. جابر که نمیدی، گفت عطیه برو جلو ببین چه خبره. عطیه میگه یکم رفتم جلو، برگشتم گفتم جابر مشتی که امام سجاد و زینب کبرا میاد. تجسم بکنید، اگه طول میکشه منو ببخشید، خدا میدونه نمیتونم، ما دلمونه کربلا گذاشتیم و برگشتیم. گفت امام حسین دل رباس، امام حسین دل بره، کسانی هم که مشرف نشدن دلشونو برده، ولی یه جوری دیگه از نزدیک دل رو میبره. یکی از دوستان ما میگفت من بیش از 30 سفر مشرف شدم، ولی هر باری که میخوام ودا کنم مگه میتونم؟ هی میام تو ایوان ابی عبدالله برمیگردم، میام تو سن برمیگردم تو ایوان، میام تو درگاهی برمیگردم تو سن، تا به زحمتی خودم رو بتونم جدا بکنم. حالا شما تجسم بکنید، همین سفرم که الحمدلله توفیق بود، وقتی خواستیم دیگه جدا بشیم بیایم سوار اتوبوس بشیم، به همراهانم بغلسی هم گفتم تجسم کنید زینب کبرا چگونه است که اما ما که الان گنبد میبینیم، بارگاه میبینیم، مناره های طلا میبینیم، ذریع طلا میبینیم، عرض ادب میبینیم، گریه میبینیم، اما زینب چه دیده بود بدن بی سر ابی عبدالله را در گودال قتلگاه و همه شهدا و بدنهای برهنه زیر سم اسب ها له شده در بیابان کربلا دیده رفته، حالا میخواد برگرده. در روایت داره وقتی که این بچه ها به صحرای کربلا رسیدن در اربعین، همچون برگ پاییزی که از درختان میریزه از خودشونو به زمین انداختن، این قبر رو در آغوش گرفتن، رباب یه جور زمزمه میکنه، سکینه یه جور زمزمه میکنه، هر کسی یه جور میگه، یکی در عالم شهود و مکاشفه یا رؤیا میگه دلم میخواست اربعین رو مجسم ببینم، در عالم رؤیا دیدم که به روز اربعین کاروان دارن از شام برمیگردن به کربلا، امام حسین، حضرت ابوالفضل، علی اکبر، حضرت قاسم، دیگران به استقبال اومدن، امام حسین یکی یکی بچه ها رو از این مرکب ها بغل کرد، بوسید، پایین آورد. وقتی به مرکب زینب کبرا رسید، به ابوالفضل علیه السلام گفت داداش تو برو، برگشت امام حسین. میگه تو عالم رویا پرسیدم آقا جون برای چه، فرمود من از زینب خجالت میکشم. اما مقاتل نوشتن زینب کبرا وقتی قبر ابی عبدالله رو در بغل گرفت، ناله هاشو کرد، درد دلاشو کرد، گفت داداش اگر نامحرم نبود بدنمو برهنه می کردم تا ببینی در این راه چقدر جای تازیانه بر بدن من مونده است. سه روز اینا تو کربلا، یکی رفت جام آبی آورد رو قبراری، یکی اومد گفت عمه جون بازم شمر میاد، عمه جون بازم خیمه های ما رو آتش میزنن یا نه. امام سجاد بعد از سه روز که اینها عزاداری کردن، قبرها رو در آغوش گرفتند و بوسیدن، فرمود عمه جون اینها رو راضی کن، باید حرکت کنیم به سوی مدینه. حالا شما اون وداع و جدایی رو در نظر بگیرید، کسانی که روز عاشورا رو دیدن و حالا رو میخوان جدا بشن. خرا به حقیقت ابا عبدالله قسمت میدهم تجلی نور این وجوه الهی رو بر قلب ما بیشتر بگردان.